اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیلا سمعی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می داریم و مشروع اخبار از همکارم.
با عرض سلام، قرار گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از وزرای ارشد طالبان روز دوشنبه در طول جلسات در قطر با فشارهای مواجه شد تا به دختران اجازه دهد تا به مکتب بازگردند. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا و لولا الخاطر معاون وزیر خارجه قطر با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دوحه در مورد آموزش دختران و حقوق زنان افغان گفتگو کردند. این در حالی است که بریتانیا و آلمان کنفرانس جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای افغانستان در روز پنجشنبه سازماندهی می‌کنند، زیرا سازمان‌های امدادی نسبت به افزایش بحران غذایی وسیع در این کشور 37 میلیون نفری هشدار می‌دهند. دولت‌های خارجی هشدار دادند که سرکوب تحصیل دختران و حقوق زنان توسط طالبان و کمپین سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری 4.4 میلیارد دلار برای تأمین نیازهای غذایی و سیاسی افغانستان در سال جاری ضربه می‌زند. ایالات متحده مذاکرات برنامه‌ریزی شده با متقی در دوحه را در آخر هفته پس از آن که طالبان هفته گذشته تمام مدارس متوسطه دختران را تعطیل کردند لغو کرد. تامس وست فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان در جمع رهبران سیاسی در دوحه گفت که انتظار دارد ممنوعیت مدارس به سرعت لغو شود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ مقام امریکایی در جریان این سفر به قطر از جمله در مجمع دوحه با متقی ملاقات نکردند. در حالی که عمران خان صدر اعظم پاکستان در حال تلاش برای حمایت از ائتلاف متزلزل به دلیل اتهامات سوء مدیریت و انحرافات در سیاست خارجی است، قانونگذاران مخالف دولت در پاکستان روز دوشنبه یک طرح عدم اعتماد علیه دولت را ارائه کردند. مجلس ملی پاکستان روز پنجشنبه بحث درباره این پیشنهاد را آغاز خواهد کرد. خان زمان انتخابش در سال 2018 با بزرگترین آزمون در برابر حکومت خود مواجه است و مخالفان او را متهم می کنند که کشور را به آشفتگی اقتصادی عمیق‌تر کشانده است. بلوال بوتو زرداری رئیس حزب مردم پاکستان یا پی 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 در یک کنفرانس خبری گفت که مبارزه آنها با هدف احیای دموکراسی واقعی است. بیش از 12 تن از اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان که حزب خان است و همچنان چندین نماینده از شرکای کوچک ائتلاف نشان دادند که ممکن است از مخالفان در رأی عدم اعتماد حمایت کنند. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن میشنوید. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه میدیم. یک مقام ارشد اوکراینی میگوید که از زمان آغاز تهاجم روسیه به کشورش حداقل 5000 نفر در شهر محاصره شده ماریوپول دفن شدند، اما 800 در 10 روز گذشته در میان تداوم گلوله باران روسیه جمع آوری نشده است. وزارت خارجه اوکراین وضعیت انسانی در این شهر را فاجعه بار توصیف میکند. مقامات میگویند که حملات روسیه در نزدیکی کیف برق بیش از 80,000 خانه را قطع کرد و این امر بر خطری که پایتخت با آن مواجه است تاکید میکند. این در حالی است که مسکو با تمرکز بر شرق اوکراین تا حد از دیگر ساعات عقب نشینی کرده است. گانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید دشمن در تلاش است از اطراف کیف عبور کند و مسیرهای امن و نقل را مسدود کند. اوکراین شام دوشنبه اعلام کرد که شهر ایرپین در حومه کیف از نیروهای روسی پس گرفته شده است. دنیس مونواستسکی وزیر داخلی اوکراین گفت که شهر آزاد شده است، اما بودن در آنجا هنوز خطرناک است. وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش می‌دهد که رومن آبراموویچ الگراش روسی و مذاکره کنندگان اوکراینی هدف یک حمله مشکوک سمی بودند که احتمالاً توسط تندروهای مسکو که به دنبال خرابکاری در مذاکرات سال بودند قرار گرفتند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید مذاکره کنندگان کیف در حال بررسی درخواست روسیه برای بی‌طرفی اوکراین هستند. زلنسکی در آستانه اولین گفتگوی رو در روی کشورش طی هفته ها با روسیه که قرار است از امروز سه شنبه در ترکیه آغاز شود گفت این نکته از مذاکرات برای او قابل درک است و در حال بحث است و به دقت بررسی می شود. روسیه می گوید در تلافی تحریم های غرب علیه این کشور آماده می شود تا ورود اتباعی کشورهای غیر دوست از جمله بریتانیا، اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده را به این کشور محدود کند. سازمان استخبارات نظامی بریتانیا می گوید که قرار است گروه واگنر روسیه بیش از 1000 جنگجوی قراردادی مزدور را برای انجام عملیات رزمی در اوکراین مستقر کند. و مردان مسلح حداقل 20 نفر را در یک خروس جنگی در مکسیکو کشتند، رویدادی که رئیس جمهور اندرس مانوئل لوپس اوبرادور روز دوشنبه آن را به عنوان قتل عام توسط گروه های جنایتکار رقیب توصیف کرد. این حمله یک شنبه شب در شهر لاس تیناخاس در میچوکان رخ داد، ایالت غربی که به دلیل جنگ ها بین گروه های قاچاق مواد مخدر رقیب درگیر خشونت شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. کمپاین های واکسین پولیو امروز در تمام ولایات افغانستان را اندازی گردید که طی آن برای 9.6 میلیون کودک واکسین تطبیق خواهد شد. این کمپاین ها پس از ابتلای یک دختر 2 ساله به فلج اطفال در ولسوالی دیلی ولایت پکتیکا را اندازی گردید که اولین مورد در افغانستان در سال 2022 بود. جزئیات بیشتر را در گزارش از لیما امرخیل می شنوید.
کمپاین سرتاسری واکسین ضد پولیو امروز دوشنبه در افغانستان آغاز شد و با مدت 4 روز دوام خواهد داشت. با گفته مسئولین در این کمپاین سرتاسری به 9.6 میلیون اطفال زیر 5 سال قطرات واکسین ضد پولیو تطبیق خواهد شد. دکتر نیکولی شامومن مسئول مرکز محو پولیو در افغانستان برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت کانها برای راه اندازی این کمپاین آمادگی خوب گرفتند و واکسین پولیو در تمام ولایت افغانستان بدون بامیان و بدخشان به اطفال زیر 5 سال تطبیق می شود.
بجز از ولایت بامیان و دایکندی و برخی ولسوالی های سرسیر که در غزنی و بدخشان موقعیت دارند، در این مرحله این ولسوالی ها شامل نیستند و به دلیل سردی هوا هدف این کمپاین 9.6 میلیون کودک است که واکسین پولیو باید تطبیق شود. این کمپاین با موثرترین شکل اجرا می شود. در مناطقی که تیم‌های بهداشتی ما میتوانند به مکان‌های مناسب برسند، روش ما مسجد به مسجد است. البته در برخی جاهایی که خانه دور از مسجد است یا مرد در خانه نباشد، تیم‌های ما به خانه آنها میروند.
شمار از باشندگان کشور از سرگیری کمپین‌های پولیو استقبال کردند و از مقامات صحی خواستند تا برای جلوگیری ویروس پولیو و موقع درست به اطفالشان واکسین پولیو تطبیق شود. دو تن از باشندگان کابل، زبی و بلال، به رادیو آشنا صدای امریکا چنین گفت.
دقیقاً شخصا برای خودم بسیار مهم است که فرزندانم واکسین شود و هرگز در تطبیق آنها غفلت نکردیم، به خاطر که می واکسین است که آینده فرزندانم را تعیین میکند و کدام والدینی که بی توجهی میکنه در مورد واکسین، اونا زندگی فرزندان خود در خطر مندازه. باید در این مورد بسیار متوجه باشن. از این پیش چندین واکسیناتورای بیچاره را در ولایت قندوز و تخار سر شمله کردن، کشتن بیچاره. این کمپاین ها باز با تعویق افتید و حال خدا را شکر الحمدلله بسیار خوب است که کمپاین ها دوباره از سر شروع شده. انشالله امیدوار هستیم.
مقامات صحی از مردم می خواهند که با کارمندان صحی کمک کنند و کودکان خود را به موقع واکسین تطبیق کنند تا ویروس پولیو در افغانستان نابود شود. لیما مرخیل، رادیو آشنا صدای امریکا، کابل.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
روزانه حدود 350 تا 400 داری زغال سنگ افغانستان و پاکستان انتقال داده می شود. معاون شورای انسجام ترانسپورت های زمینی افغانستان تایید می کند که نزدیک به 70% لاری های بزرگ اکنون در افغانستان سرگرم انتقال زغال سنگ از شمال افغانستان به پاکستان هستند. در این حال سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گوید که زمینه برای استخراج معادن برای پیمانکاران فراهم گردیده و دولت مداخله در فروش آن به کشور خاصی ندارد. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر این گزارش.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، پاکستان علاقمند خریداری زغال سنگ این کشور شده است. از همین رو از 3 بندر این مواد معدنی به گونه‌ای بی سابقه وارد خاک پاکستان می شود. محمد نبی افغان معاون شورای انسجام ترانسپورت های زمینی افغانستان تایید می کند که 70% موترهای لاری در افغانستان سرگرم انتقال زغال سنگ این کشور به پاکستان اند.
با پاکستان روزانه ما ام از تورخم و از خرلیسی و غلام خان مقدار دقیقش معلوم نیست، اما در حدود 3.5-4 موتر از این طرف به اون طرف تیر زغال میبره که در خرلیسی و غلام خان موترهای موج تخلیه میشه.
در همین حال سید مسعود استاد دانشگاه کابل هشدار میدهد که استفاده بیرویه و فروش ارزان معادن افغانستان میتواند در دراز مدت به نفع منافع ملی این کشور نباشد، زیرا افغانستان در سالهای پیشرو نیاز جدی به منابع سوختی همچون زغال سنگ برای توسعه اقتصادی، تولید انرژی و ایجاد صنعت دارد.
در امر مسئله تاراجگری منابع معدنی افغانستان از جانب پاکستانی هاست که در حقیقت در گذشته هم در حقیقت چنین پلان و برنامه داشتن. از این من فکر میکنم که تغییراتی که پاکستانی ها تلاش میکنه که این بیلانس تجارتی که عمدتاً حال به صورت منفی حرکت میکنه به سوی پاکستان و اساسات تجارت ما با پاکستان کمتر میشه، پاکستانی ها تلاش میکنن که چیزهای ساخته شده خود به افغانستان رای کنن و معادن ما را از افغانستان بیرون کنن.
مفتی برهان سخنگوی وزارت معادن پترولیم میگوید که حکومت طالبان به گونه مستقیم با حکومت پاکستان قراردادی ندارد، بلکه شرکت های خصوصی و بازرگانان زغال سنگ را به پاکستان مفروشند.
دی تجاران رازی، شرکتون رازی، هغوی چه کل زغال سنگ غاری یا همدارنگ د نفرایتو دبری یا هغه قیمتی کانی یا غیر قیمتی یا نیمه قیمتی کانی غاری، موږ پر هغوی ته هغه څه مهیا کوو. نور بیا په دې کې زموږ هیڅ اړه نسته چې دوی پر کوم هیواد باندې پلوري، پر کوم هیواد باندې خرڅوي. پاکستان هیواد کې ورته ضرورت اشد زیات شوی.
معادن زغال سنگ افغانستان زیر رشتکوهای هندوکش قرار دارد که از بدخشان آغاز تا تخار، بغلان، سمنگان، بامیان، سرپل و به معدن سبزک ولایت هرات منتهی می شود. ذخایر اثبات شده آن حدود 100 تا 400 میلیون تن پیش بینی شده است. حالا نگرانی ها این است که اگر به گونه‌ای بی سابقه این معادن استخراج شود، در آینده افغانستان با کمبود انرژی برای صنعت روبرو خواهد شد. احمد فرشاد صالح، آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ده ها دهقان و کشاورز در افغانستان به کشت کوکنار رو آوردن و در حال آماده شدن برای فصل برداشت از کشت کوکنار هستند. محصولی که بیشتر برای تولید مواد افیونی و مخدر غیرقانونی استفاده می شود. سخنگوی طالبان می گوید که حکومت آنها به خاطر اقتصاد رو به سقوط کشور در حال حاضر کدام اقدامی برای ممانعت کشت کوکنار و برداشت این محصول توسط کشاورزان به عمل نخواهد آورد. جزئیات گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
کشاورزان افغان در حال آماده شدن برای فصل برداشت از کشت کوکنار هستند، محصولی که بیشتر برای تولید مواد افیونی و غیر قانونی استفاده می شود. مزارع وسیع کوکنار در افغانستان عمدتاً در جنوب و جنوب غرب این کشور منبع اصلی تولید هروئین در جهان است و علی‌رغم وعده‌های طالبان در سال گذشته مبنی بر ممانعت زارعان برای کشت خشخاش، این گروه در این ماه گفت که هنوز اقدام علیه دهقانان انجام نمی‌دهند، زیرا کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه است. گل محمد، یک تن از دهاقین در حومه شهر لشکرگاه در جنوب غربی افغانستان، میگوید که کشت گندم یا سایر محصولات به جای خشخاش کمکی برای تأمین مخارج زندگی نمی کند. گل محمد در حالی که با برادرانش در میان گلهای سفید کوکنار کار میکرد گفت: از نظر اقتصادی ما به شدت ضربه خورده ایم و همین دلیل است که چاره جز کاشتن کوکنار نداریم.
یک مرزه که چه در غنم و کار دلی بیر سرکشت دی غرم چه دی گرانه دی داغ تاریخ چه جنی که گران جه خوب آرامش در مجبوری در تاریخ کریل چه مردیر سرستری.
دهقانان یک کیلو گندم را به قیمت 40 تا 50 افغانی می فروشند، در حالی که یک کیلو خشخاش را نظر به کیفیت آن از 6000 تا 10000 افغانی معادل 68 الی 114 دلار به فروش می رسانند. طالبان که در ماه آگوست گذشته و با پایان یافتن جنگ 20 ساله توسط ائتلاف ایالات متحده و ناتو به گونه غیر مترقبه و بی‌نظم قدرت را به دست گرفتند، با دنبال به رسمیت شناختن بین المللی برای بازسازی اقتصاد خود هستند که از زمان تسلطشان در حال سقوط بوده است. اقتصاد ویران شده از جنگ افغانستان زمان صرف با کمک های بین المللی زنده نگه داشته می شد، اما اکنون در آستانه سقوط قرار دارد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد سال گذشته اعلام کرد که افغانستان همچنان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است و تولید این مواد مخدر تا 11% از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. در طول سالهای جنگ طالبان از تجارت این محصول با گرفتن مالیات از قاچاقچیان سود می بردند. این روش در صنایع مختلف در مناطق تحت کنترل آنان اعمال می شد. تحقیقات و بررسی های دیوید منسفیلد، کارشناس امور تجارت مواد مخدر افغانستان، حاکی است که این گروه در سال 2020 حدود 20 میلیون دلار درآمد داشته که بخش کمی در مقایسه با سایر منابع حاصله از جمع‌آوری مالیات بوده است. عبدالصمد، یک تن از دهاقین، میگوید اگر بدیل برای تهیه غذا به خانواده‌اش می داشت کوکنار را کشت نمی کرد.
مشتریات هست مجبورت است که شما مجبورت نمی کرو، یا په بزګری کرو یا په کشت کرو، په بل لحظه شما ځکه نه یا په کشت یا په بزګری بشه نست په ما بی.
عبدالصمد علاوه کرده گفت او کوکنار را از ناچاری کشت می کند.
از مور عیال دی او پس استربل پس پرسیش بر با دغه قانون دی دغه ملار رو او که چیره نه رسره و که داله موش مجبوریش یا با سر پا ما تو یا با پروپاگ اخو یا با خارج تو یا پاکستان یا ایران یا تاجیکستان رزایش موش رو مدوری پیدا گیر اقل چو آولیت مراواره.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت این بار و در حالی که اقتصاد کشور رو به سقوط است، آنها مانع از کشت این محصول توسط کشاورزان نخواهند شد.
موږ زره این سی کوکنار ته مخکای د فقر او د جنگ او د تدختیل وجو اوس باید د اوسه د بدیل معیشت په برخه کې کومک همکاري وسی سی دوی د کښتۍ د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دغونه د همکاري امید هم شته، وعدې سوي دي، ژمنې سوي دي چې د برخې د عمارت سره کومک وکړي.
سخنگوی طالبان میگوید فقر، جنگ و سایر مصیبت ها زارعین را مجبور به کشت کوکنار ساخته است.
بدیل معیشت تر رسیدو پر به موږ د خلکو سره گزاره او کوزه کړه خلک تاسو ویني اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري، نو څوک خپل خلک په ضیقه کې او تر سختۍ کې واقع یو حل باید ورته راووځي په نړیوال.
مجاهد افزود که آنها در حال حاضر مشکلات زیادی دارند و ما نمیخواهیم مشکلات بیشتری برای آنها ایجاد شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد طی گزارش اعلام کرد که صرف در ولایت هلمند در حدود 20% زمین‌های زراعتی کوکنار کشت می‌شود. این سازمان گفته است که محصولات زرع کوکنار جایگزین محصولات غذایی حیاتی از جمله گندم در کشور شده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و در ادامه گزارش ها، حکومت روسیه میگوید که اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قبال همتای روسیه‌اش نگران کننده و هشدار دهنده می باشد. رئیس جمهور بایدن اخیراً طی یک سخنرانی در پولند گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نباید در قدرت باقی بماند. این سخنان آقای بایدن در کنار واکنش روسیه با واکنش های جدید داخلی و خارجی نیز روبرو شده است. شرح بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
با احتمال آغاز دور جدید مذاکرات میان اوکراین و روسیه، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که استقلالیت و تمامیت ارضی کشورش در اولویت قرار دارد. ولی می افزاید که کیف آماده است تا در مورد سرنوشت منطقه دنباس در شرق اوکراین سازش کند. زیرا به گفته آقای زلنسکی ناممکن است که روسیه به گونه کامل از اوکراین دست بردار شود. منطقه دنباس که شامل دونتسک و لوهانسک می شود از سال 2014 بدین سو زیر اداره جدایی طلبان تحت حمایت روسیه قرار دارد.
دور جدید مذاکرات در راست. ما خواستار صلح بدون تأخیر هستیم. طوری که خبر شدم یک فرصت و یک ضرورت برای دیدار رو در رو در ترکیه وجود دارد. بد نیست. ببینیم که نتیجه آن چی خواهد بود.
قبل از این رئیس جمهور اوکراین گفته بود کشورش آماده است که به عنوان بخشی از یک توافق صلح حالت بی‌طرفانه خود را بپذیرد، اما مشروط بر این که یک کشور ثالث آن را تضمین کند و در این مورد همه پرسی صورت گیرد. خبرگزاری رویترز به قول از یک دستیار ولادیمیر زلنسکی گزارش داده است که ترکیه در میان کشورهایی است که ممکن مسائل مربوط به امنیت اوکراین را تضمین کند. با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، وزارت دفاع بریتانیا امروز دوشنبه گفت که طی یک روز گذشته نظامیان روسیه هیچ پیشرفت قابل ملاحظه در اوکراین نداشتند. ولی به گفته این وزارت، جنگ شدید برای تصرف شهر جنوبی ماریوپول ادامه دارد. همزمان با ادامه جنگ در اوکراین، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تأکید کرده است که واشنگتن در صدد سرنگونی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیست. قبل از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود که پوتین نمیتواند در قدرت باقی بماند.
فکر میکنم رئیس جمهور بایدن با خسر سفید شب گذشته واضح ساختند که رئیس جمهور پوتین نمیتواند صلاحیت و قدرت راه اندازی جنگ یا دخالت در پرخاشگری علیه اوکراین یا جای دیگر را داشته باشد. طوری که میدانید و طوری که از ما بارها شنیده اید، ما پلان تغییر رژیم را در روسیه یا جای دیگر نداریم.
مسکو گفته است که تعیین رهبر روسیه با رئیس جمهور بایدن مربوط نبوده و اظهارات آقای بایدن را نگران کننده خوانده است.
سخنان رئیس جمهور بایدن نگران کننده است. ما محتاطانه این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را دنبال می کنیم.
سخنان رئیس جمهور بایدن در قبال همتای روسیه‌اش واکنش های مختلف را در داخل و خارج از ایالات متحده برانگیخته است. برخی از قانونگذاران جمهوری خواه یا حزب مخالف این سخنان را تأسف آور می خوانند. ولی برخی از تحلیلگران می گویند که این موضوع نباید در محراق توجه قرار گیرد و نباید موفقیت سفر جو بایدن با اروپا را تحت شعاع قرار دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و این هم آخرین گزارش این بخش. اینی فورزایمر، دیپلمات متقاعد آمریکایی و کارشناس مسائل افغانستان میگوید طالبان هشدارهای ایالات متحده و جامعه جهانی را جدی نگرفتند، اما ممکن بخواهند در مورد وضعیت زنان و دختران افغان مذاکره کنند که بخش از بازی بزرگتر آنهاست. خانم فورزایمر همچنان گفت سرکوبی رسانه ها از جانب طالبان ظالمانه است و انتظار نداشته باشند که مردم رهبری آنها را قانونی بدانند. خانم فورزایمر در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد عملی نکردن تعهدات طالبان و افزایش فشارها بر زنان و مردم افغان چنین پاسخ داد.
I think
فکر می کنم برای ما بسیار دشوار است که همچو قواعد طالبان را درک نماییم، بخصوص این که آنها فشارها را در زمانی که باید با جامعه بین المللی مذاکره کنند بیشتر ساختند. آنها به دلیل جداگانه تحریم شدند که این تحریم ها به خاطر دهشت افغانی است و ادامه دارد، و تا حدی که فکر می کنم آنها به دلیل پراگنده ساختن اذهان از دهشت افغانی این کار را می کنند که آنها بران کنترل ندارند. اما روابط آنها افزایش یافته است و پس از گذشت زمان ممکن القاعده باشد. این یکی از مسائل است که جهان بیشتر با آن توجه می کند، اما در عوض ما شاهد فشار بیشتر طالبان بر زنان هستیم که تخطی فاحش از تعهدات حقوق بشر در جهان است.
توماس ویست در اجلاس دوحه اظهار امیدواری کرد که طالبان به زودی مکاتب را بازگشایی نمایند. سازمان ملل متحد نیز از طالبان خواسته است تا تصمیم مسدود ماندن مکاتب برای دختران را تغییر دهند. به نظر شما یا طالبان این هشدارها را جدی میگیرند؟
اکنون به نظر نمی رسد که طالبان همچون هشدارها را جدی بگیرند. فکر می کنم این مسئله را ممکن تحت غور قرار دهند و در مورد زنان و دختران مذاکره کنند که بخشهایی از بازی بزرگ آنهاست. امیدوارم که آنها هنوز در این مفکوره نباشند که با تغییر تصمیم آنها در مورد دختران و زنان این تحریم ها رفع می شود. این تحریم ها دلایل دیگر دارد و باید به قواعد حقوق بشر بین المللی احترام بگذارند.
از سوی دیگر طالبان به تخطی های حقوق بشر به شمول تخطی از حق آزادی بیان، بازداشت خبرنگاران ادامه می دهند. به نظر شما چرا طالبان از رسانه ها هراس دارند در حالی که تا حد رسانه ها را کنترل و سانسور می کنند؟
به نظرم سرکوبی رسانه ها از جانب طالبان ظالمان است که در سراسر جهان با آن دسترسی دارند. اگر طالبان می خواهند که مردم آنها را رهبر قانونی کشور بدانند، باید رسانه های آزاد وجود داشته باشد و کسانی که از آنها انتقاد می کنند نباید تحت فشار قرار گیرند. این یکی از قدم های ابتدایی است. بدون آن از مردم افغان انتظار نداشته باشند که آنها را قانونی بدانند.
اخیراً وزیر خارجه چین و نماینده روسیه در کابل با طالبان دیدار نمودند. به نظر شما روسیه از این روابط با طالبان چی انتظار دارد؟
سوال بسیار خوب است. احتمالاً در حال حاضر روسیه در مقایسه با 6 ماه قبل در موقف متفاوت قرار گرفته است. روسیه اکنون می‌خواهد برای خود متحدین در سراسر جهان پیدا کند، به خاطر که به اوکراین حمله کرده است. در کل روسیه بیشتر طرفدار ثبات در آسیای میانه است و امیدوار است که طالبان یکی از متحدین آن بماند تا در برابر دهشت افغانی که ممکن روسیه را متاثر بسازد مبارزه کنند. اما فکر می کنم روسیه و چین با عنوان کسانی که در سازمان ملل متحد نقش مهم دارند به این باورند که استقرار حکومت قانونی در افغانستان برای منطقه اهمیت دارد و حکومتی که با حقوق بشر ارج بگذارد.
نظر شما در مورد رابطه دیپلماتیک آمریکا با افغانستان چی است؟ در این راستا اشتباهات نیز صورت گرفته است. آیا این روابط در حال حاضر درست به پیش می رود؟
طی 2 سال گذشته عملکرد ایالات متحده بسیار کم نتیجه داده است که از راه مذاکره بوده است. به طور مثال برای همچو اقدامات ایالات متحده جدا از این که در رسیدگی به مسائل امنیتی چطور با پیش می رفت و در بخش اقتصادی چیزی در دست ما نبود. اینکه ایالات متحده ملاقات با طالبان را لغو کرده است، این یکی از شماری از روش هایی است که در اختیار داریم، اما باید در قسمت به رسمیت شناختن کار کنیم. امیدوارم قبل از برسمیت شناختن طالبان و طور واقعی جامعه جهانی شرایط خاص را بر طالبان وضع کنند.
در قسمت رابطه ایالات متحده و طالبان به نظر شما چه اشتباهی صورت گرفت که باعث ایجاد بحران در افغانستان شده است؟ در حالی که طالبان تعهد نموده بودند که آنها یک عصر جدید را در افغانستان آغاز میکنند.
فکر میکنم باید به طور کامل افکار آنها را درک نمود که از توان من نیست. از جانب جامعه جهانی میدانم که اشتباهات استراتژیک صورت گرفته است که قوای خود را بدون رسیدن به یک نتیجه درست بیرون کشیدند و مذاکرات نتیجه ماند. این آخرین توافق ما بر طالبان بود که آن را از دست دادیم و در عوض چیز نتیجه نداد. فکر میکنم اشتباه بیشتر در مورد وضعیت صورت گرفت که مردم، دختران، زنان و اقلیت‌ها اکنون در افغانستان متوجه آن شدند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.